میلیارد تومان است.
این رادیو فرداست.
صدای ما را از رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر میشنوید. در ساعت 8 صبح به وقت ایران در روز جمعه بهتون دوباره صبح بخیر میگم و سلام میکنم از طرف خودم و همه همکارانم توی برنامه صبحانه با خبر. نیم ساعت از صبحانه با خبر باقی مونده، یک ساعتش گذشته و امیدوارم که بتونید این نیم ساعت باقی مونده رو هم بشنوین، چون تعداد زیادی خبر و گزارش و گفتگو داریم که در ادامه میشنوید و البته موسیقی و خبرهای موسیقی. قبل از اینکه براتون بگم چیا در انتظارتونه، با مهتاب وحیدی راد همراه بشیم تا خبرها رو بشنویم.
من مجدداً به تو آزاده و شنونده هامون صبح بخیر میگم و خبرها رو شروع میکنم با خبری درباره هاله صحابی. وزارت خارجه آمریکا مرگ هاله صحابی در مراسم تشییع پیکر پدرش را به شدت محکوم کرد و توضیحات جمهوری اسلامی در این باره را غیر قابل قبول نامید. در بیانیه روز پنجشنبه وزارت خارجه آمریکا آمده است: به گفته شاهدان عینی و معتبر، مرگ هاله صحابی بر اثر فشارهای نیروهای امنیتی بوده و این اقدام سزاوار سرزنش است. این بیانیه می‌افزاید جای تأسف است که یک حکومت تا حدی از شهروندانش هراس دارد که دستور می‌دهد علیه دختری در مراسم خاکسپاری پدرش از زور استفاده شود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌اش نوشته است از گزارشگر ویژه حقوق بشر که قرار است ماه آینده تعیین شود، می‌خواهد که این حادثه را به طور کامل بررسی کند. ماموران امنیتی، انتظامی و لباس شخصی در تهران با خشونت شدید مانع از برگزاری مراسم یادبود عزت الله صحابی و دخترش هاله شدند. به گفته شاهدان، ماموران در مسجد را بستند و با ضرب و شتم سوگواران مانع از تجمع آنها شدند. شماری از شخصیت‌ها و فعالان ملی مذهبی اعلام کرده بودند که مراسم یادبود این دو فعال سیاسی مدنی را دیروز پنجشنبه در مسجدی در خیابان سهروردی شمالی برگزار می‌کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران به عنوان یکی از کشورهای زلزله‌خیز جهان خواست تا به پیمان ایمنی اتمی ملحق شود. دنیس فلوری، معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: ایران تنها کشوری است که با وجود داشتن نیروگاه اتمی هنوز این پیمان را امضا نکرده است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در حکمی محمد علی آبادی را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد. پس از کنار گذاشته شدن مسعود میرکاظمی، وزیر سابق نفت، از سمتش، محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که تا معرفی وزیر جدید و رأی اعتماد مجلس، شخصا سرپرستی وزارت نفت را بر عهده خواهد داشت. میار داگان، رئیس پیشین موساد، میگوید اسرائیل تا 2 سال آینده هیچ طرحی برای حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران ندارد. آقای داگان که در دانشگاه تل‌آویو صحبت میکرد همچنین گفته است مخالف حمله نظامی به ایران است، چرا که نه تنها موجب کاهش قدرت اتمی ایران نمیشود، بلکه باعث یک جنگ گسترده خواهد شد و کل منطقه را به خطر میاندازد. وزارت خارجه بریتانیا با ابراز ناراحتی شدید از مرگ هاله صحابی، فعال حقوق بشر، در مراسم تشییع جنازه پدرش، خواستار تحقیق فوری و شفاف پیرامون مرگ وی شد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای که در این باره صادر کرده، اقدام خشن و سرکوبگرانه نیروهای امنیتی در مراسم تشییع عزت الله صحابی و شتاب در دفن هاله صحابی بدون برگزاری کامل مراسم سنتی را محکوم کرد. و در بمب‌گذاری‌های روز پنجشنبه در شهر رمادی استان انبار در غرب بغداد، دست کم 5 تن کشته و بیش از 20 تن زخمی شدند. یکی از افسران پلیس استان انبار که نخواست نامش فاش شود به خبرنگاران گفت 2 بمب‌گذاری از مجموعه 4 انفجار به روش انتحاری صورت گرفته است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است. آزاده
مهتاب وحیدی راد، باش خدافظی می‌کنیم چون دیگه خبر نخواهیم داشت در بخش صبحانه با خبر. البته بعد از صبحانه با خبر حدود 55 دقیقه دیگه میتونید خبرهای تازه رو از رادیو فردا بشنوید. نظرات رئیس سابق موساد درباره بیفایده بودن حمله نظامی به ایران. قتل یا ایست قلبی؟ هاله صحابی چطور کشته شد؟ مادر مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی، از ضرب و شتم شدید فرزندش در زمان ملاقات با اون توی زندان خبر داد. و آخرین خبرها درباره موسیقی در ایران و جهان. همراه ما بمونید. همونطور که توی خبرها هم شنیدین، رئیس سابق موساد میگه که حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران کار بیفایده ای هست. رئیس سابق سازمان اطلاعاتی اسرائیل توی یک سخنرانی در دانشگاه تل‌آویو گفته که اسرائیل حداقل توی 2 سال آینده برنامه‌ای برای حمله به ایران نداره. جزئیات بیشتر رو از حسن جعفری بشنویم.
به نظر می رسد این گفته های رئیس سابق موساد تکرار چند باره انتقادهای اوست به رویکرد نخست وزیر بنیامین نتانیاهو. آقای نتانیاهو بارها و از جمله همین هفته پیش در جریان سفرش به آمریکا گفته است که برای مهار بلند پروازی های اتمی جمهوری اسلامی گزینه نظامی هم در کنار سایر گزینه ها مطرح است. اما مایردگان در سخنرانی پریروزش گفت حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران کاری بیفایده است و چون این کاری باعث بروز جنگ در منطقه خواهد شد. آقای داگان که روز چهارشنبه در دانشگاه تل‌آویو سخنرانی می‌کرد، یک بار دیگر اعلام کرد که با حمله نظامی به ایران مخالف است و اگر چنین حمله‌ای صورت گیرد، فقط باعث خواهد شد جمهوری اسلامی را برای دستیابی به سلاح‌های اتمی مصمم‌تر کند. ایران همواره اتهام اهداف نظامی در برنامه‌های هسته‌ای‌اش را رد کرده است، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های ایران را تایید کند. صحبت‌های اخیر مایردگان در برخی روزنامه‌های اسرائیلی از جمله روزنامه هارتس به چاپ رسیده است. به نوشته این روزنامه، آقای داگان در این سخنرانی همچنین گفته است: من توصیه می‌کنم آقای نخست وزیر زیر بار تصمیم حمله به ایران نرود، چون این حمله‌ای منحصر به ایران نخواهد ماند و جنگی در منطقه را رقم خواهد زد. پایان نقل قول. اسرائیل همواره جمهوری اسلامی را به عنوان خطرناکترین دشمن خود معرفی کرده و در تایید این ارزیابیش به برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران، اظهارات مکرر مقام‌های ایرانی مبنی بر نابودی اسرائیل و همچنین حمایت‌های گسترده‌اش از حزب الله و حماس اشاره می‌کند. مایردگان در بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه‌اش گفته است: حمله به ایران بهترین بهانه را در اختیار جمهوری اسلامی می‌گذارد که برنامه اتمی‌اش را ادامه دهد، چرا که در آن صورت خواهند گفت کشوری اتمی به ما حمله کرده و ما هم باید این توانایی را به دست آوریم. پایان نقل قول. رئیس سابق موساد همچنین گفته است این جنگ تنها به ایران محدود نخواهد شد، چون اگر اسرائیل مثلا مجبور شود به مواضع حزب الله در خاک سوریه حمله کند، آن وقت پای سوریه هم به این جنگ کشیده خواهد شد. با این حال آقای داگان در قسمت دیگری از سخنرانیش گفته بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارد، اسرائیل برنامه‌ای برای حمله به ایران طی 2 سال آینده ندارد و اقدام نظامی باید آخرین گزینه باشد. به گفته رئیس سابق موساد، پیش از توسل به زور باید همه گزینه‌های دیگر مد نظر قرار گیرند. این صحبت‌های رئیس سابق موساد در تقابل آشکار با سیاست خارجی بنیامین نتانیاهو قرار دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌گوید ترجیح می‌دهد گزینه تحریم بین المللی در متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران کارگر شود، اما گزینه نظامی هرگز از نظر دور نگه داشته نخواهد شد.
رئیس سابق موساد گفته که حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران کار بیفایده‌ای هست و موضوع گزارش حسن جعفری همین بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از این گزارش مفصل در مورد اسرائیل و مسئله ایران، بریم یک ترانه بشنویم از یک گروه هلندی به اسم راکون که 14 ساله در زمینه راک فعالیت میکنه. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. It's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to soup along. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And then smokes the last of his cigarettes. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, and no mercy for no king. No mercy for no king. She picks
is hard like kissing pockets. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all its cool poses. And she'll hold.
از گروه هلندی راکون شنیدید این ترانه انگلیسی زبان رو و برگردیم دوباره به ایران در ساعت 8:10 به وقت ایران. یه بار دیگه باز هم برمیگردیم به موضوع جان باختن حاله صحابی، منتها این بار نگاهی میندازیم به بازتاب این خبر توی رسانه ها. قتل، ایست قلبی ناشی از فشار روحی یا ایست قلبی بر اثر حمله نیروهای امنیتی به تشییع کننده ها، پارگی طحال و دلایلی از این دست، بعضی از چیزایی بوده که توی رسانه ها به عنوان علت مرگ خانم صحابی ذکر شده. آرش حسنی ها بیشتر توضیح میده.
حاله ای از ابهام، این جمله بسیار کلیشه ایست اما در بسیاری از مواقع گویا، مثلا درباره چگونگی مرگ حاله صحابی. ساعت 7 صبح روز پنجشنبه ویدیوی جدید بر روی سایت یوتیوب قرار گرفت تا این حاله ابهام غلیظ‌تر شود. در این ویدیو فردی بدون اعلام نامش خود را جراح داخلی معرفی می‌کند. او به جزئیات معاینه حاله صحابی اشاره می‌کند که صبح روز تشییع عزت الله صحابی به درمانگاه لواسان برده شد و ادعا می‌کند که مرگ حاله صحابی به دلیل پارگی طحال بر اثر ضربه رخ داده است.
فشار خیلی پایین بود، اصلا قابل اندازه‌گیری نبود و ایشون پیل بود اما قلب و ریه داشتن. یعنی اینکه گفته شده بود که ایست قلبی ریوی بود، اصلا اینطوری نیست. ایست قلبی رو من به شدت رد می‌کنم، به خاطر اینکه اصلا اگه ایست قلبی باشه قلب وای میسته، فرد کبود میشه. اون عکسایی که شما حتی لحظاتی بعد از فوتشون هم میبینید، ایشون به جای اینکه تو ارست قلبی ما میبینیم رنگ کبود میشه، ایشون کاملا سفید و رنگ پریده است. و تشخیص من با توجه به معاینه پارگی طحال در اثر ضربه باید باشه که یه خونریزی داخلی ایجاد کرده و اون افت فشار منجر به این قضیه شد.
اما این روایت را همراهان حاله صحابی در گفتگو با رادیو فردا رد کردند. آنها میگویند در درمانگاه لواسان اصلا پزشکی حضور نداشته که بخواهد پیکر حاله صحابی را معاینه کند و تنها چند تکنسیان و پرستار در حال ایفای وظیفه بودند. به گفته همراهان حاله صحابی این افراد تلاش کردند تا با وصل کردن لوله اکسیژن به بینی حاله و تنفس مصنوعی او را احیا کنند که تلاششان بی حاصل مانده است. به گفته همراهان حاله صحابی شواهد نشان می‌دهد که وی دچار حمله قلبی شده است که می‌تواند ناشی از ضربه فیزیکی یا فشار شدید روحی باشد. در همین حال کسانی که بدن حاله صحابی را هنگام مراسم شستشوی پیش از تدفین دیدند به رادیو فردا می‌گویند هیچ اثری مبتنی بر معاینات تخصصی پزشکی قانونی بر بدن او وجود نداشته است، همچنان که هیچ اثری از کبودی ناشی از ضرب و شتم نیز در بدنش دیده نمی‌شد. این منابع نزدیک به خانواده صحابی در حال این توضیحات را دادند که پیکر حاله صحابی عصر روز چهارشنبه توسط آمبولانسی که هدایت آن را ماموران امنیتی بر عهده داشتند به پزشکی قانونی کهریزک منتقل شد. اما ظاهراً اعزام به پزشکی قانونی صرفاً برای صدور اجازه دفن بوده، نه مشخص شدن دلیل اصلی مرگ او. البته اکثر رسانه‌های حکومتی در جمهوری اسلامی بر سابقه بیماری‌های حاله صحابی اشاره می‌کنند و به نوعی به دنبال ربط دادن مرگ او با بیماری فشار خون بالا، قند خون یا بیماری‌های دیگری بودند. این گزارشی است که برنامه 23 تلویزیون جمهوری اسلامی پخش کرده است.
پیکر عزت الله صحابی صبح امروز در روستای گلندوک لواسان به خاک سپرده شد. در این مراسم حاله صحابی، دختر مرحوم صحابی، دچار حمله قلبی و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد که متاسفانه در راه بیمارستان فوت کرد. با این اتفاق بعضی سایت‌ها و رسانه‌های خارجی طبق معمول شروع کردن به خبرسازی‌های مختلف و انتشار شایعه ضرب و جرح حاله صحابی. اما این خبرسازی خیلی زود جمع شد. بعضی منابع داخلی که برای اطلاع از اصل ماجرا سراغ پسر حاله و نوه صحابی رفته بودند، به نقل از اون ماجرا رو اینطور روایت کردند که مادرم با دیدن جنازه پدربزرگم از هوش رفت و به درمانگاه منتقل شد و در نهایت درگذشت.
اما مجری تلویزیون ایران بخش‌هایی از گفته‌های یحیی شامخی پسر حاله صحابی به سایت میزان خبر را نمی‌گوید. یحیی شامخی در آن خبر گفته موقعی که پیکر مهندس را برای تشییع بیرون آوردیم ماموران جلوگیری کردند و اجازه تشییع ندادند. جر و بحث شدید شد و فضا متشنج بود. خیلی اذیت کردند و بالاخره جنازه را به زور کشیدند و بردند. جنازه را که به زور کشیدند مادرم افتاد. بیهوش بود تا پزشکان علت فوت را ایست قلبی اعلام کردند.
گزارش آرش حسنی رو میشنیدید از باستاب مرگ حاله صحابی توی رسانه ها. اما حالا که صحبت از حاله صحابی، بد نیست بشینیم پای حرفای یکی از دوستانش، پرستو فروهر، که پدر و مادرش یعنی پروانه و داریوش فروهر سالها پیش قربانی قتل زنجیره‌ای شدند. در گفتگو با همکارم شهرام میریان درباره حاله صحابی پرستو فروهر اینطور میگه:
قتل حاله صحابی میشه گفت که نقطه اوج و آشکار شدن ظلم و وحشیگیری پیگیریه که در حق دگراندیشان ایرانی انجام شده و به ویژه بعد از خیزش اعتراضی مردمی و تقلبات انتخاباتی در 2 سال گذشته یک اوج کاملا فاجعه بار پیدا کرده. انگار هر گلویی که میتونه اعتراض رو بیان بکنه 3 دست 4 دست دوروبرش ایستادن تا مبادا این صدا ابراز بشه. گستردگی نارضایتی عمومی در جامعه کاملا مشهوده، منتها برای تبدیل این موج عظیم نارضایتی به یک حرکت سیاسی نیاز به کنشگران، نیاز به ساختارهایی که این حرکت رو بتونن به جلو ببرن داره و دقیقا دستگاه حاکمه این افراد و این ساختارها رو تحت فشار کشندهی قرار داده که قتل فجیع حاله صحابی در واقع نمایانگر این فشار پیوسته است. وقتی چنین آدمی در روز خاک سپاری پدرش هلاک میشه، این واقعا نشون دهنده فاجعه انسانی است که در جامعه ما داره اتفاق میفته و بایستی جلوشو گرفت، وگرنه دونه دونه این آدمهای عزیز هر یک به شکلی از بین خواهد رفت.
خانم پرستو فروهر، شما در پیوند با مرگ حاله صحابی نوشته ای رو منتشر کردید. در بخشی از این نوشته از خودتون میپرسین که امروز که حاله صحابی از این دنیا رفته است، چه کسی ما را به مدارا خواهد خواند و چه کسی در برابر خشونت لبخند مهر خواهد زد؟ ممکنه در این باره توضیح بیشتری بدید؟
بله، من در طی سالهای گذشته شانس و افتخار اینو داشتم که بیشتر از نزدیک با حال آشنا بشم و شاهد این باشم که در مقابل هر فشاری که بر او و بر جامعه می آمد، شیوه همراه با مدارا، گفتگو و ابراز مهر و محبت رو پیشه می کرد. سال 88 جلوی مجلس برای اعتراض به تحلیف رئیس جمهوری که با تقلب سر کار آمده بود، او بغلی از گل برده بود که به مأمورانی که برای سرکوب این تظاهرات می آمدند گل بده و اونها رو وادار به نرمش بکنه. متاسفانه همونها زده بودندش و سرش شکسته بود، ولی وقتی که حاله این صحنه رو تعریف می کرد، همچنان با همون استواری روی اعتقادش به مهر و محبت، اعتقادش به مدارا ایستاده بود و با لبخند این رو تعریف می کرد. حاله صحابی دقیقا نمونه کامل انسان دوستی و رواج محبت در گفتمان سیاسی بود. وقتی این آدم با این شکل فجیع هلاک میشه، شما چه امیدی میتونید داشته باشید به اینکه مدارا در طرف مقابل تأثیر بکنه؟
پرستو فروهر بود که پدر و مادرش پروانه و داریوش فروهر سالها پیش قربانی قتل زنجیره‌ای شدند. اون یکی از دوستای حاله صحابی بود و درباره دوستش به سوالات شهرام میریان از رادیو فردا جواب میداد.
مشاهدات، تحلیل و نظر شما درباره مرگ حاله صحابی این هفته 1 ساعت در برنامه زندگی ساعت 6. اگر مایل به شرکت در برنامه هستید یا مشاهداتی دارید که دوست دارید با ما در میون بگذارید، ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. ساعت 6 جمعه 6 عصر تهران با حضور شما شیرین عبادی، برنده نوبل صلح و دیگر کارشناسان.
اگه میخواید توی این برنامه‌ای که نیوشو الان اعلام کرد شرکت کنید که امروز ساعت 6 عصر به وقت ایران از رادیو فردا پخش میشه و برنامه زنده هم هست، با تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، شماره تماس خودتون رو بذارید، بچه‌ها با شما تماس میگیرن تا توی میز گرد زنده حضور داشته باشید. 2042 02 21 12 41 13-14. توی بخشای قبلی شنیدید که مسعود باستانی، روزنامه نگاری که توی زندان رجای شهر کرجه روز پنجشنبه وقتی با مادر و همسرش ملاقات داشته، مورد ضرب و شتم شدید مامورا قرار گرفته. همکارم آرش حسنیا گفتگوی کرده با مادر مسعود باستانی و از اون درباره این اتفاق پرسیده. معصومه ملول، مادر مسعود باستانی:
داشتیم صحبت میکردیم، مسعود چند دقیقه وقت اضافه میخواد خدافزی کنه. با مادر زنش بود، من بودم با خانومه. این سربازه آمد هی گفت زود باش زود باش، فقط با دست یک کمی سربازه هلداد گفت بذار من خدافزی کنم. سربازه یقش گرفته سرش میکوبه به دیوار، میکوبه به دیوار. بچه منو پس کرده زمین با لغت ده بزن. من از اون سرباز شکایتی ندارم، از این شکایت دارم چرا اون سرباز اجازه داشته باشه که یه زندانی رو بزنه؟ بچی باید بزنه زندانی؟ خب جور میشه، زندانی شده رو میکشه دیگه، کسی حق نداره که نه شرعن نه قانونن بچه منو بزنه.
خانم باستانی، شما مسعود بعد از این اتفاق بازم دیدید یا باهاش تماس داشتید؟ میدونید حالش چطور هستش؟
آره دیدمش، خودشون بردن من دیدمش، ولی گفت دارن من برم بیمارستان، من استفراغ کردم، مامان قش کردم افتادم تو پلا. ولی بعد از اون دیگه جوابی به من الان ندادن که این بچه رو بردن دکتر، حالش خوبه. بعد
قرار بوده که به شما خبر بدن خانم باستانی؟
آره گفتم خبر میدیم بهتون، اگه بردیم سی تی اسکن کردیم سرش داد بردیمش بیمارستان بهتون خبر میدیم، ولی تا الان که خبری به من ندادن.
خانم باستانی، شما به صورت دوره‌ای میتونید مسعود رو ببینید؟
ملاقات دو هفته یه دفعه ملاقات به ما میدن، یه هفته زنونه است یه هفته مردونه است، دو هفته دفعه ملاقات رو میدن، ولی این بچه من دو ساله الان یک ذره مرقضی بهش ندادن، نه یه ملاقات حضوری بود نه اونا قطع کردن، یه تلفن بود اونا قطع کردن. حالا ایناش جهنم دیگه، چرا بچه منو میزنن؟ برای چی میزنن؟ همین، من از این خیلی ناراحتم که بچه منو جدای مادر برداشتن، بچه شو زادن. به خداش کافر این کارو نمی کنه. این اصلا ما به اسلامش هم کار نداریم، ما جون سرمون فدای اسلام فدای دینمون میکنیم، ولی الله از انسانیت هم درست نیست. یه انسانو بگیری جلو کسی بزنی؟ چیزی از سیاست سر در نمیارم بخوام بگم، من فقط اینی که دارم میبینم امروز جیگر من اینا پاره پاره کردن. همین کی جواب میده؟ کی مسئولیت میپذیره؟ اون به اون سرباز بدبختم یه جوونیه، اینا باید خودش درست کنن. من از دادستان شکایت دارم، از دادستان که این زندانی ها رو اینجوری میبره اونجا اینجوری میکنه. اون میگه زندانی منم. خب اگه زندانی تن به بیارشون اوین زیر نظر خودت باشه، چرا میفرستی اونجا که یه سرباز بدبخت هم حالا بگیرن توبیخشم بکنن زندانشم بکنن؟ خب گناه داره، اونم حتما مأمور و معذور. این درسته؟ من از این خیلی ناراحتم، من نمیدونم صدام باید به کی برسونم.
خانم باستانی، هیچ کدوم از مسئولان زندان جلوی اون سربازی رو که ضرب و شتم می‌کردن رو نگرفتن، جلوگیری نکردن از این اتفاق؟
چرا؟ بعدش که تموم شد کدکش زدن، آره آمدن بردنش، گرفتن جلوشان، نه اینکه نگرفتن. ولی من اصلا خدا شاهده من دیگه نفهمیدم چی شد. من صدا به اونجا اصلا رفت، من دیگه ندیدم چی شد، من اصلا چشمم هیچی رو ندید خدا شاهده، فقط دیدم بچه‌مو زدن انداختن با پا کوفتن تو سرش، انقدر سرش گرفته بود افتاده بود رو زمین.
معصومه ملول بود، مادر مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی در زندان رجای شهر کرج که از ضرب و شتم شدید فرزندش زمان ملاقات با اون خبر میداد. بعد از این گفتگوی غم‌انگیز بریم سراغ خبرهای موسیقی، درباره موسیقی در ایران و موسیقی در جهان بشنویم تا شاید این انتهای برنامه صبحانه با خبر تلاش کنیم کمی حال هوامون تغییر کنه.
صبح جمعت بخیر علی ناظمی، حالت خوبه؟
صبح بخیر آرزو، من که خوبم، امیدوارم تو هم خوب باشی، همچنین همین آرزو برای همه شنوندگان میکنم.
میخوایم از ایران شروع کنیم. آهنگی که برای ناصر حجازی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که همین چند روز پیش درگذشت، قرار هست ساخته بشه. در مورد این آهنگ چی میدونی؟ خواننده‌اش کیه و قرار هستش که کی آماده بشه؟
این اولین واکنش هنرمندان موسیقی نشون دادن به درگذشت بازیکنی که خیلی محبوب بود، مربی که خیلی دوست دوستش داشتم، مثل یک اسطوره بود در واقع. اما رضا یزدانی هنرمندیه که قراره برای ناصر حجازی آهنگ بسازه. رضا یزدانی یک خواننده و آهنگساز جوان تو حوزه موسیقی راک، قراره یه آهنگی رو بسازه که شعرش به نظرم میرسه اینجوری شروع میشه، مثل یک کوه تنها، مثل یک شعر ساده. به نظرم میرسه تحت تاثیر آهنگ فرهاد، آهنگی که اسمش بود یک مرد بود یک مرد، فکر میکنم تحت تاثیر اون آهنگ این آهنگ رو بخواد بسازه.
دارن یه برجی میسازن با 10,000 تا پنجره، میگن که قد برجشون از آسمون بلندتر، برای ساختنش 1,000 درخت و سر زدن، پرنده های بی درخت از این حوالی پر زدن.
خب در کنار این آهنگی که قراره برای ناصر حجازی ساخته بشه، میخوام در مورد ماجرای آقای لوئیس چکنواریان ازت بپرسم. گفته میشه که بهش دستبرد زده شده. این هنرمند سرشناس ایرانی ارمنی که بیشتر البته در ارمنستان زندگی میکنه، در مورد این ماجرا چی میدونی؟
این چیزی که به نظر میرسه یک مدت اخیر ایمیل فراوانی از سوی آقای چکنواریان به دوستانش ارسال شده بود که تو اون ایمیل نوشته شده بود که آقای چکنواریان کیف پولش رو و چمدونش رو توی لندن گم کرده یا دزدی کردن چمدونش رو و به پول فراوانی احتیاج داره. اینجوری که خبرنگارا پرسجو کردن معلوم شده که آقای چکنواریان نه فقط توی لندن نیست که آمریکاست، هیچ مشکلی هم نداره و از این که به دوستاش دردسر داده خیلی هم ناراحته. با این حال به نظر میاد که ایمیلش مورد دستبرد دزدای اینترنتی یا هکرها قرار گرفت.
از ایران بریم بیرون، در مورد ریحانا برامون بگو. کار جدیدی که ارائه کرده باعث شده که تعداد زیادی از والدین آمریکایی اونو سرزنش کنن.
درست، ریحانا خیلی وقت با ویدیوهاش درد سرزا میشه، همش ویدیوهاش پر از تحنایی که خیلی ها بهشون بر میخوره، خیلی هم خوششون نمیاد. اما تو این ویدیو خیلی جالبه که ریحانا در اول ویدیو از پشت سر به مردی که قصد داشته به اون آزار جنسی برسونه شلیک میکنه و اونو از پشت میکشه. حالا یک گروهی از مشاوران تلویزیونی که از والدین تشکیل شدن به این انتقاد کردن، گفتن که درسته که ریحانا یک ستاره زن میتونه از این فرصت استفاده کنه، قربانیای آزار جنسی رو کمک بکنه، ولی واقعا پاسخش این نیست که کسی که مورد آزار جنسی قرار بگیره و دست به قتل بزنه. برای همین این ویدیو هم جز ویدیو خشن شناخته شده و ممکنه مورد در واقع سانسور قرار بگیره.
خب بعد نیست یه چیزی از ریحانا همین الان بشنویم، حالا که انقدر موردش صحبت کردیم.
بهتر به همین آهنگ گوش بدیم که اسمش هست من دان. Situation, me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry.
امروز سالگرد روزی هستش که پلیس روسیه خواننده معروفی رو به جرم جاسوسی دستگیر کرد، بعدن هم مشخص شد که البته اشتباه کرده. این خبر جالبیه، میتونیم امروز در مورد این هم توی برنامه موسیقیمون صحبت کنیم.
بعضی وقت یاداوری بعضی از خبرها میتونه جالب باشه. الکس کاپارنوس خواننده گروه فنسپرنیان، گروهی که پیشگام در موسیقی مستقل و آلترناتیو راک، درست در سال 2005 همین روز دستگیر شده به جرم جاسوسی تو فرودگاه مسکو. اونا قصد داشتن بعد از اجراشون از مسکو به نیویورک برن که توی فرودگاه الکس کاپارنوس رو دستگیر میکنن. فامیلیش در پاسپورتش هست الکس هانتلی و این یک مشابهت اسمی با یک جاسوس بریتانیایی سرویس مخفی بریتانیا MI6 داشته و اون رو ساعت‌ها نگه داشته بودن و ساعت‌ها نفر محاصرش کرده بودن. حدود فکر میکنم 12 ساعت این مشکل رو داشت و بعداً معلوم شد که این فقط یک مشابهت اسمی بوده.
امروز می‌خوام از گروه فرانس فردیناند چیزی بشنویم، نه؟
بعد از آلبوم 2004شون به اسم فنسفیدنا که یکی از پر استقبال‌ترین آلبوم های اون سال بود و یکی از تاثیرگذارترین آلبوم های دهه گذشته به شمار میره.
با شما خدافظی میکنم تا فردا.